صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 31 خرداد برابر با 21 ماه ژوئن، آخرین روز از فصل بهاره و بازم ما ایم و شما و یه میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. و هوای امروز ایران، آسمان سراسر کشور آفتابیه و فقط بعد از ظهر شهرهای همدان، آباده و سیرجان نیمه ابری هستند. سازمان هواشناسی برای امروز تهران یک آسمان آفتابی پیش بینی کرده و دمای هوا در تهران حد اکثر به 35 درجه میرسه. اهواز و آبادان با حد اکثر 46 درجه گرمترین شهرهای کشور هستند و نوشهر با حد اکثر 24 درجه خنک‌ترین شهر ایرانه. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونید تصویر ما رو هم ببینید. یک ساعت اول از این برنامه تصویری. و هم با همکاران امروز صبحانه با خبر در اتاق فرمان، مراد وسی تهیه کننده و سردبیر برنامه است و حسن حسنی هم در بخش فنی. در تحریری کیان معنوی و اینجا در استودیو امیر مصدق کاتوزیان مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنارتون هست. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم. امروز امیر مصدق کاتوزیان اینجاست، برای ما خواهد گفت که در ایران و دنیا چه خبر هست. خوش اومدید آقای کاتوزیان.
ممنونم. سلام بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه ایران روز جمعه در وین اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته آقای ظریف، بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه ایران در این حال تاکید کرده که احساس می‌کند در طرف مقابل تلاش برای مواضع به توصیف او زیاده خواهانه وجود دارد و او فکر می‌کند که طرف‌های مذاکره ایران باید از این مواضع خود صرف نظر کنند. پنجمین دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 پس از 5 روز روز جمعه در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در تاریخ 2 ژوئیه برابر با 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پنجمین گزارش ماهانه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران بر پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق ژنو تاکید کرده است. امروز شنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد که جمال بن عمر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن پس از نشست شورای امنیت درباره اوضاع این کشور گفت از آخرین وضعیت نوراحمد نیکبخت، دیپلمات ایرانی ربوده شده در صنعا پایتخت یمن، بی‌خبر است. خبرگزاری رسمی دولت ایران افزوده که در هفته اخیر گزارش‌هایی از سلامتی این دیپلمات ایرانی ربوده شده رسیده و معاون وزارت خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی هم از امید به آزادی زود هنگام نور احمد نیکبخت سخن به میان آورده است. بنابر گزارش‌های قبلی، افرادی ناشناس آقای نیکبخت کارمند سفارت ایران در صنعا را در 30 تیر سال گذشته در مسیر منزل به سفارت رو بودند. یمن در سالهای اخیر شاهد فعالیت مسلحانه حامیان القاعده از سوی و شیعیان حوثی از سوی دیگر بوده است. رئیس جمهوری افغانستان از پیشنهاد عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور مبنی بر نقش سازمان ملل متحد برای حل اختلافات به وجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت کرد. حامد کرزای روز جمعه پس از دیدار با اعضای شورای سراسری علمای افغانستان ضمن حمایت از پادرمیانی سازمان ملل تأکید کرده است که این اقدام را یک گام مثبت برای پایان مشکلات به وجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌داند. آقای ولیزاده،
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم از امیر مصدق کاتوزیان که 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین از نتایج این مذاکرات خبر داد. خطر کاهش صادرات غیر نفتی ایران، این خطر موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. 1,350,000 معتاد در سراسر کشور داریم. حسن روحانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت 3,000 پروژه ناتمام داریم و درآمد مبهم بیش از 8 میلیارد تومانی روی قبض‌های برق. در صفحه اول روزنامه‌های امروز علاوه بر اینها خبرهای بیشتری هم داریم. صحبت‌های کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران در مورد بازی امشب ایران و آرژانتین در جام جهانی برزیل، علاوه بر این خبرهای ورزشی دیگری هم خواهید شنید. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و در بخش سوم برنامه که رادیویی حتماً پیامکاتون رو می‌خونم. می‌تونیم به این شماره‌ها پیامک بزنیم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 دیروز جمعه 30 خرداد در وین پایان یافت و همونطوری که در خبرها هم شنیدید، همکارم کیان معنوی اما در گفتگو با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین که در محل مذاکرات حضور داره گفتگو کرده و از او در مورد آنچه در روز پایانی و روزهای اخیر در جریان نشست 5+1 و ایران در وین گذشته پرسیده. هانا کاویانی:
اون چیزی که هیئت‌های مذاکره کننده اعلام کردن اینه که متنی دارند با جاهای خالی بسیار زیاد، جاهای خالی که به هر حال اعلام کردند که اختلافات اساسیشون همچنان پابرجا هست. کار رو از موارد ساده‌تر که میتونستن راحت‌تر درباره اونها صحبت بکنن آغاز کردن. اونطوری که مذاکره کنندگان گفتند، این مسئله تازه‌ای نیست، در همه مذاکرات بین‌المللی و توافق‌ها اینجوری انجام میشه که ابتدا کار رو از موضوعات ساده‌تر شروع می‌کنند و معمولا تا ثانیه های آخر توافق همچنان اختلافاتی پا بر جا هستش.
خانم کاویانی، آیا طرف های مذاکره ابراز نظرهایی هم پس از پایان نشست روز جمعه در جمع خبرنگاران ارائه دادند؟
بله، محمد جواد ظریف پس از پایان این مذاکرات به میان خبرنگاران ایرانی که با خودش از ایران آورده بود اومد و صحبتهایی رو مطرح کرد. او درباره این گفتش که طرف مقابل باید تصمیم‌های سختی بگیره و همچنین گفتش که به صورت شفاف ایران مواضع خودش رو نشون داده و از نیازهای عملیش صحبت کرده. همچنین گفتش که در دیداری که با ویلیام برنز داشته، او درباره تعهد رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به توافق تا 29 تیر ماه صحبت کرده و بار دیگه بر این موضوع تاکید کرده. محمد جواد ظریف همچنین درباره دارایی‌های ایران گفت که قرار بود بخشی از این دارایی‌های توقیف شده در پی دستیابی به توافق ژنو آزاد بشه و گفتش که برخی تأخیرات وجود داشته که این موضوع هم برطرف شده. همچنین از سوی گروه 5 به علاوه 1 مایکل من سخنگوی کاترین اشتون بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفتش که طرفین در پی تلاش‌هایی که در طول یک هفته کردن کار تدوین توافق رو آغاز کردند و گفتش که نمایندگان 6 کشور قرار هستش که روز 5 شنبه آینده در بروکسل دیداری داشته باشن با حضور کاترین اشتون که درباره این مذاکرات صحبت بکنن. اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین دارن سعی میکنند که با مذاکراتی فشرده تعهد خودشون رو و اراده خودشون رو به دستیابی به توافق تا پایان مهلت 6 ماه نشون بدن، اما مشخص نیستش که آیا تا این زمان بتونن فاصله نظرهای خودشون رو به یکدیگر کمتر و کمتر بکنن تا بتونن به یک توافق دست پیدا کنن.
در گفته های آقای ظریف، آیا شما به نحوی نشانه ای از واکنش به رویکرد طرف مقابل در پیشرفت مذاکرات دیدید؟ نشانه ای که احتمالاً بیانگر خوشنودی یا ناخوشنودی ایشون از روند مذاکرات تاکنون باشه؟
محمد جواد ظریف در این دور و خصوصا تیم ایران اعضای مذاکره کننده همگی از روز اول چند باری به مواضع طرف مقابل با اصطلاح زیاده خواهانه اشاره کردند. اون چیزی که مشخصا اینجا دربارش صحبت شد این هستش که گروه 5 به علاوه 1 تمایل زیادی داره و میخواد از ایران که ایران از تعداد سانتریفیوژهاش بکاهه. سانتریفیوژهایی که هم اکنون تعداد اونها 19,000 هست و حدود 9,000 تای اون هم اکنون فعال هست. این رقمی است که تا اینجای کار 5 به علاوه 1 گفته که برای اونها این رقم غیر قابل قبوله و ایران هم در سر موضع خودش ایستاده و میگه که میخواد که برنامه هسته‌ایش رو به شکلی که هست ادامه بده. اون چیزی که مشخص هست اینه که در پایان مذاکرات و در صورت دستیابی به توافق هر دو طرف، این مسئله هستش که هم مذاکره کننده چینی هم مذاکره کننده روس به اون اشاره کردن که هر دو طرف باید تصمیم‌های سختی رو بگیرن، از سوی ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش و از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 اقداماتی در راستای رفع تحریم‌ها.
طرف آمریکایی چی؟ آیا ابراز نظری کردند؟
پس از پایان مذاکرات یک مقام ارشد آمریکایی هم صحبت‌هایی رو مطرح کرد و یکی از نکات متفاوتی که از دورهای پیشین درباره اون صحبت کرد که برخی در اینجا به عنوان نکته مثبت قلمداد کردن این بود که این مقام آمریکایی گفتش که به نظر میاد که واقع‌گرایی رو بیشتر می‌بینه، به این معنا که شفافیت و وضوح بیشتری درباره مواضع ایران وجود داره.
اطلاع دارید که در مورد مذاکرات آتی طرفین چه تصمیم‌هایی گرفتند؟
اون چیزی که مشخص است رو میشه در یک جمله یک مقام آمریکایی خلاصه کرد و اون این هستش که در یک ماه پیش رو که از مهلت توافق ژنو باقی مونده، طرفین حتی یک ساعت هم از کار باز نخواهند ایستاد، برای اینکه نهایت تلاش خودشونو بکنن که شاید به توافق دست پیدا کنن. قرار هستش که در روز 11 تیر مذاکرات از سر گرفته بشه و روز پایانی برای اون در نظر نگرفتن، به این معنا که احتمالاً حدود 3 هفته 5 علاوه 1 و ایران در سطوح مختلف کارشناسی و همچنین سطح بالاتر که با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برگزار میشه به شهر وین خواهند اومد و به مذاکره فشرده ادامه خواهند داد.
هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین که از محل نشست کشورهای 5 علاوه 1 و ایران بر سر مذاکرات هسته‌ای گفتگو می‌کردند گزارش می‌داد و به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
رئیس قوه قضاییه در تلویزیون پنجشنبه شب ضمن توجیه رفتار قوه قضاییه از کمبود پرسنل صحبت کردند. من می‌خوام عرض بکنم که پرسنل کم نیستش، شما دایره جرم و جنایت رو اینقدر وسعت دادین که نصف مردم ایران هم اگر به استخدام بکنین بهش نمیتونن درست برسن به حق.
من در عجبم و این سوال برام هست که این گروه داعش چجوری یه دفعه سر بلند کرده، از کجا اومده و چطوری تونسته نصف عراق رو بگیره، در صورتی که در جنگ ایران و عراق 8 سال طول کشید، نه یه قدم رفتیم جلو نه یه قدم رفتن عقب. غیر از اینه که خود آمریکا یا ایران یا عربستان سعودی برای منافعی که هنوز برای هیچ کس مشخص نیست دستشون تو کاره.
من فقط میخواستم بگم که این شهیدانی رو که دارن هر روز از مرز سلام چه خورم چه وارد میکنن آیا واقعا صحت داره، یا این اشخاصی که الان تو حکومت نشستن دارن از خون این شهیدان بدبخت هم سوء استفاده میکنن؟ هر روز 70 تا 80 تا شهید، این مادرای داغداری که چشم انتظارن، اون بچه‌هایی که پدراشون شهید شده مفقودن، چقدر شهدای گمنام توی شلمچه، یعنی دارین با چی مردم بازی میکنید؟ بس کنید دیگه، همه چی دارین که همه چی از مردم گرفتین، این همه داغ مقرر رو تازه میکنید، یکم خجالت بکشین.
در مورد این گروه افراطی داعش و بقیه گروه‌ها، واقعا در این مورد ملت و کشور مصر آگاه شدن و سریع این نوک به قول معروف این گروه اخوان المسلمین رو چیدن و اینا رو از کار برکنن، و الا معلوم نبود این گروه دیگه چه کارهایی میخواست در منطقه انجام بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خطر کاهش صادرات غیر نفتی ایران، این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. خبرگزاری اسناد دیروز جمعه به نقل از اسدالله عسکرالدی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گزارش داده که صادرات غیر نفتی ایران به دلیل تورم با خطر از دست دادن بازارهای خودش روبروه. اما اصلا چه رابطه‌ای بین تورم و صادرات کالا وجود داره؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
کالاهای صادراتی هر کشوری در بازارهای خارجی با رقابت کالاهای مشابه ساخت کشورهای رقیب روبرو است. مثلا اگر دو کشور خودرو صادر بکنند با کیفیت برابر، اون خودروی طبعا بیشتر مشتری داره که ارزانتر باشه، و ارزانتر تمام شدن اونم به عوامل زیادی بستگی داره که یکی از مهمترین اونها نرخ تورم هست در کشور صادر کننده. هرچه نرخ تورم بالاتر باشه، هزینه هم زیادتر میشه و کالاهای صادراتی گرانتر. صادرات غیر نفتی ایران هم طبعا از نرخ تورم بالا ضرر میکنه. آقای عسکرالدی میگه نرخ تورم تأثیرگذار بر قیمت کالاهای صادراتی بر حسب اینکه در کدام نقطه کشور تولید شده باشه 20 تا 30 درصده. این به اون معناست که هزینه تمام شده کالای غیر نفتی ایران طی یک سال 20 تا 30 درصد بالا میره. اگر قیمت ارز هم به همون مقدار بالا بره، تورم خنثی میشه و قیمت کالاهای ایران در بازارهای هدف ثابت میمونه. در غیر این صورت کالای ایرانی به دلیل گران بودن بازارهای خارجی خودش رو از دست میده.
آقای خواند، یعنی منظور رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی اینه که برای افزایش صادرات کالای غیر نفتی قیمت دلار در ایران باید بره بالاتر؟
بالاخره یا تورم باید پایین بیاد یا دلار گرون بشه. طی این چند سال که قیمت دلار از حدود 1000 تومان رسید به بالای 3000 تومان، قدرت رقابت صادرات غیر نفتی ایران بیشتر شد. با این همه، چون دستگاه تولیدی ایران چیز زیادی برای صادر کردن نداره و تحریم هم مزید بر علت شده، اقتصاد ایران نتونسته شاهد جهش واقعی صادرات باشه. ولی از لحاظ اصولی کشوری که نرخ تورم 30% داره نمیتونه نرخ برابری پولش رو ثابت نگه داره، مگر اینکه بخواد صادرات رو قربانی بکنه و با دلارای نفتی همه چیز رو از خارج وارد کنه.
آقای خاوند، اصولا ایران چقدر کالای غیر نفتی صادر میکنه؟
در مورد صادرات غیر نفتی گمرک جمهوری اسلامی آمار نادرست منتشر میکنه، از جمله اینکه گویا در سال 1392 حجم این مقدار صادرات به بالای 40 میلیارد دلار رسیده. واقعیت این هست که اگر معدنیات گازی و فراورده های پتروشیمی رو که عملا نفتی یا مشتقات نفت و گاز هستند از این رقم 40 میلیارد دلار سالانه کم بکنیم، حجم واقعی صادرات غیر نفتی به صورت خوشبینانه و در بهترین حالت از حدود 18-19 میلیارد دلار بیشتر نیست، با سهم زیاد کالاهای دارای ارزش افزوده ناچیز مثل فرش و خوشبار. البته ایران مقداری هم کالای صنعتی صادر میکنه که بیش از 2/3 اون به عراق و افغانستان میره که بازارهایی هستند بسیار شکننده.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
سه تا تیتر توی روزنامه‌های امروز. 1,350,000 معتاد در کشور داریم. حسن روحانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت 3,000 پروژه ناتمام داریم و درآمد مبهم بیش از 8 میلیارد تومانی روی قبض‌های برق. اما از این تیترها که بگذریم، تیتر اصلی صفحه اول روزنامه‌های امروز ماجرای مذاکرات هسته‌ای ایران در وین هست که همکارم شهرام رفیع‌زاده با این تیتر در روزنامه شرق آغاز میکنه. شهرام.
بله، روزنامه های امروز اغلبشون در صفحه یک گزارش های منتشر کردن درباره پایان دوره پنجم مذاکرات هسته‌ای در وین، از جمله روزنامه شرق که در تیتر یک خودش نوشته اختلاف نظرها، داخل پرانتز و البته زینب اسماعیلی خبرنگار این روزنامه اشاره کرده که نگارش متن توافق برنامه اقدام مشترک جامع آغاز شده اما اختلافات هم در این متن آمده. روزنامه شرق در این حال عکسیه که خودش به اختصاص داره به بزرگداشت ناصر تقوایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، که ایشون گفته که من ممنوع الکار نیستم، فضای فعالیت نیست. یک خبر هم روزنامه شرق داده درباره اینکه جمع‌آوری ریش‌های ماهواره با جرثقیل بالابر هم آغاز شده.
خب در مورد این خبری که گفتی در مورد جمع‌آوری ریش‌های ماهواره حتما توی بخش دوم برامون مفصل‌تر بگو شهرام. اما بریم سراغ روزنامه جوان.
روزنامه جوان در تیتر یک باز اظهارات آقای ظریف رو منتشر کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه گفته که پرانتزهای توافق نهایی، یعنی پیشنویس توافق نهایی، از کلمات و بخش‌های توافق اون بیشتر است. عکسیه که روزنامه جوان به پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر تیم ملی والیبال ایتالیا اختصاص داره که روز گذشته این بازی در تهران انجام شده و جوان از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که مبارزه با فساد وظیفه دولت است.
روزنامه اعتماد امروز یه گفتگو کرده با سعید حجاریان.
بله، آقای سعید حجاریان در این گفتگو که امروز در زمینه روزنامه اعتماد به نام جستجو منتشر شده، نکته مهم یا در واقع تاکتیک اصلاح طلبان در قبال دولت آقای روحانی رو بیان کرده. ایشون گفته که اصلاح طلبان با دولت آقای روحانی علناً اتحاد میکنن اما انتقاد رو به شکل مخفی به دولت بیان خواهند کرد. تیتر یک روزنامه اعتماد هم نبرد ظریف در وین هست که اشاره داره به حضور آقای ظریف در مذاکرات هسته‌ای.
خب از روزنامه جهان صنعت برامو بگو شهرام.
روزنامه جهان صنعت تیتر یکیش امروز بازار نفت هست و تحرکات گروه داعش در عراق و آثار اون بر بازار نفت، که به نوشته روزنامه جهان صنعت اکونومیست پیشبینی کرده که این تحرکات ممکنه چشمانداز تاریکی رو در پیش روی صنعت نفت جهان قرار بده. آقای حسن روحانی هم به نوشته روزنامه جهان صنعت گفته که ما 3,000 پروژه نیمه تمام از دولت گذشته به ارث بردیم بودیم و باید اونها رو به پایان برسونیم.
شرام از تیتره که روزنامه ابرار برامون بگو.
روزنامه ابرار در تیتر یک سخنان نعمت الله منوچهری نماینده پاور رو منتشر کرده، انتقاد از بیکاری هست سخنان ایشون. ایشون گفته که جوانان ایران در بیکاری پیر شدند و اشاره کرده که جوانی که فوق لیسانس داره و 10 سال بیکار میمونه هم از سن زندگی او میگذره هم از سن ازدواجش.
و روزنامه آفتابی از امروز چه نگاهی به خبرها داشته؟
روزنامه آفتاب یزد انتقاد آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی فعلی دولت آقای روحانی از عملکرد اصلاح طلبان در گذشته رو منعکس کرده و نوشته که اشتباه استراتژیک اصلاح طلبان برخورد نامناسب با هاشمی رفسنجانی بود. عکسی یکی روزنامه مرتضی مبلغ هست، معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات، که در گفتگو با آفتاب یزد گفته انتظار برخورد تند افراطیون با دولت آقای روحانی رو نداشتیم.
یه تیتر هم دیدم که وزیر کشور گفته 1,350,000 معتاد داریم، که اتفاقا روزنامه اعتماد هم نوشته بود که باز هم به نقل از وزیر کشور که زنان معتاد در 4 سال گذشته 2 برابر شدن. اما بریم سراغ روزنامه شهروند. شهرام،
روزنامه شهروند امروز عکسی که خودش اختصاص داده به جشن تولد 90 سالگی عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینما ایران، یک گزارش منتشر کرده درباره مرگ 1,200,000 ماهی در هیرمند، یک گفتگو با محمد علی سپانلو شاعر، و البته خبر داده که یک درآمد مبهم 8,200,000,000 تومانی هم روی قبوز برق آمده که مردم از علت و منشأ اون اطلاعی ندارند.
شهرام، در مورد این مرگ ماهیا توی بخش دوم حتما مفصل‌تر با هم دیگه صحبت می‌کنیم، اما فعلا ازت خداحافظی می‌کنم تا بخش دوم. سپاسگزار از تو.
متشکرم.
و میریم سراغ خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
امشب در 10th شب جام جهانی 2014 برزیل برای ایرانیان، جام در دیدار ایران و آرژانتین خلاصه می شود. تیم ملی فوتبال ایران امشب با رهبری سرمربی پرتغالی خود کارلوس کیروش در شهر بل هوریزنت سخت‌ترین بازی خود را در جام جهانی مقابل تیمی که 2 بار قهرمان جهان شده برگزار می کند. کارلوس کیروش کمتر از 24 ساعت مانده به آغاز این بازی در یک نشست خبری گفت: ما می خواهیم عرصه را به تیم ملی فوتبال آرژانتین تنگ کنیم. وی گفت: در فوتبال همیشه خوبها برنده نیستند و بدها هم همیشه بازنده نخواهند بود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن اشاره به اینکه 10-12 روز دیگر تا پایان قراردادش با ایران باقی مانده گفت: بازی‌های پیش روی برای من یک مسئولیت ابدی است. سرمربی تیم ملی آرژانتین هم در کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه با ایران اظهار داشت: ما می‌خواهیم با یک بازی هجومی از گروه خود صعود کنیم. در گروه F یا گروه 5 جام جهانی ایران 1 مساوی از بازی اول مقابل نیجریه دارد و آرژانتین 2-1 بوسنی هرزگوین را برده و 3 امتیازی است. دیدار ایران و آرژانتین امشب ساعت 20:30 به وقت ایران به داوری میلوراد مازیچ از صربستان آغاز می شود. امشب به غیر از بازی ایران و آرژانتین، 2 تیم همگروه با ایران، بوسنی هرزگوین و نیجریه، هم به مسافه یکدیگر می روند. آلمان و غانا هم در گروه G یا گروه 7 پیکار دارند. دیشب ایتالیای پرآوازه در گروه 4 در برابر تیم کاستاریکا با 1 گل تسلیم شد و کارش به اما و اگر کشید، در حالی که کاستاریکا که به گزارش شبکه ESPN با گل برایان لوئیز برنده شده، عملاً برای مرحله بعدی جام جهانی انتخاب شده به حساب می آید. کاستاریکا با این پیروزی در گروه 4 در صدر جدول قرار گرفته با 6 امتیاز تا به دور حذفی برود. ایتالیا و اوروگوئه 3 امتیازی اند و دیدارشان روز سه‌شنبه تکلیف یکی را روشن می‌کند. ایتالیا حداقل به 1 مساوی نیاز دارد. شب گذشته در گروه 5 جام جهانی فرانسه طوفانی به راه انداخت و 5 بار دروازه تیم ملی فوتبال سوئیس را باز کرد. فرانسه 1 پنالتی را هم از دست داد. به گزارش ESPN فرانسه 3 گل در نیمه اول زد، 2 گل در نیمه دوم. گل 5 فرانسه توسط موسا سیسوکو. و پاسخ سوئیس برای این 5 گل فرانسه 2 گل بود که بازی را 5-2 کرد و خروس‌های فرانسوی با 6 امتیاز ورودشان به مرحله حذفی قطعی شد. اکوادور هم در این گروه به گزارش شبکه اونیویزیون با دو گلی که ارنی والنسیا به ثمر رساند هندوراس را 2-1 شکست داد. در حال حاضر اکوادور و سوئیس هر دو 3 امتیازی هستند و تکلیفشان چهارشنبه شب تعیین خواهد شد. اما خارج از چمن سبز دیشب ایتالیا در لیگ جهانی والیبال هم شکست خورد. حریف ایتالیا ایران بود در تهران. مسابقه تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران ایتالیا را که تیمی جوان به میدان فرستاده بود در 3 گیم متوالی شکست داد. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، پوریا فیاضی بازیکن تیم ملی معتقد بود حتی اگر به جای تیم دوم